میکنه. مرتون معتقد هست که زمانی که فرد هدفهای نهادینه شده و استاندارد شده جامعه رو قبول میکنه ولی هنجارهای رسیدن به اون رو درش درونی نشده، مثال میزنم ورزشکاری که هدفش پیروزی هست، مقام اول شدن هست، اما راه رسیدن به اون که راه درستش تلاش مستمر هست، حضور پی در پی در باشگاه های ورزشی هست، راه درست رو انکار میکنه و به دنبال یک راه غیر قانونی که همون دوپینگ هست میره. یا مثلا فردی که خانومی که به دنبال
خانم دکتر
بله.
نکته درست و خوبی رو اشاره کردید، اما بحث بله. دوپینگ شاید بیشتر در ورزش‌های ورزشکاران حرفه‌ای، حالا بحث‌های یعنی مسابقات خیلی بزرگ مطرحه، ولی ما در بله. مورد کسانی که حالا همین باشگاه‌های بدنسازی میرن و به نوعی از این مواد نیروزایی که فقط بخوان حالا وزنه بزنن استفاده میکنه، اینجا آیا ما نقص در واقع اون ویژگی‌های شخصی طرف رو داریم یا اینکه بحث نهادهای اجتماعی هستن که کمکاری‌هایی داره دیده میشه توش؟
ببینید، هم بحث نهادهای اجتماعی هست که باید جدی بگیرن این موضوع رو، که در واقع باید بیان یک سری امکانات، یک سری بودجه‌هایی در نظر بگیرن برای باشگاه‌های ورزشی و در واقع امکاناتی در نظر بگیرن که حالا بتونن تست اعتیاد رو، تست دوپینگ رو در ورزشکاران در هر جلسه، حالا هر چند وقت یک بار انجام بدن و این نقش ساختارها و نهادها به شدت تاثیرگذار هست. و بحث دیگری که مطرح هست، گفتیم که الان ما در عصر حاضر عصر بادی منیجمنت یا به اصطلاح مدیریت بدن هست. الان توی باشگاه‌های ورزشی مردان ما به دنبال اینکه تناسب اندام و عضلانی کردن هیکل خودشون هستن، که چون حالا زمان طولانی نیاز هست که به اون هدف خودشون برسن، میان از پودرهای چاق کننده، نمیدونم حالا یک سری مواد انرژیزا استفاده میکنن که به اون هدفشون برسن.
در مورد خانم ها چطور این قضیه به چه شکلی صدق میکنه؟ یعنی حالا احتمالاً بیشتر خانم ها درگیر لاغر شدن هستن.
دقیقاً بله.
اینها چه جوری در واقع کشیده میشن به سمت این که از یک رفتار شکل ورزشکارانه، حالا به شکل حرفه‌ای یا حالا غیر حرفه‌ای، کم کم سوق پیدا میکنن به سمت اعتیاد؟
بله، همونطور که مطرح کردم، چون حالا برای رسیدن به لاغری، برای رسیدن به اون وزن ایدئال، چون یکی از شاید معضلاتی که خیلی از ما آدم ها داریم این که تحمل صبرمون کم هستش و برای اینکه به اون هدفشون در مدت زمان کوتاه برسن، حالا یک تبلیغات کاذبی هم وجود داره که شما مثلا از این کالا استفاده کنید، از این قرص استفاده کنید، هیچ عوارضی نداره و اونها گول این تبلیغات کاذب رو میخورن و از اون حیطه ورزشی خودشون خارج میشن و به سراغ همین قرص های لاغری میرن.
بسیار هم عالی. خانم دکتر بی زحمت پشت خط بمونید، آقای حنفی از مهمانان خوب برنامه‌مون بله. نکته ای رو دارن در خصوص صحبت های شما، همینجا بشنم. بفرمایید.
ببینید، در مورد مواد نیروزا یا دوپینگی که خانم دکتر اشاره کردن، مسئله اینه که خب خیلی‌ها ممکنه استفاده بکنن از این مواد نیروزا، انرژیزا، و اما دلیلی بر این نیستش که حتما افرادی که دارن در مدت طولانی استفاده میکنن معتاد بشن و یا گرایش به اعتیاد پیدا کنن. و حالا من مثال خیلی چیزترش و بزرگتر از اینم میتونم بزنم. ببین، موقعی که یک کسی دچار حادثه خیلی شدید میشه، مثلا تصادف خیلی سنگینی داره یا از جهت بدنی آسیب شدید میبینه، معمولا توی بیمارستان از مورفین استفاده میکنن برای تسکین دردهای اون طرف. و این فرد، اما ما میبینیم که وقتی که از بیمارستان میاد بیرون بله. معتاد نمیشه، در صورتی که موادی که ببین، ماده‌ای که استفاده میشه، اون مورفینی که توی بیمارستان استفاده میشه، به مراتب قوی تر از
مواد
ماده مثل هروئینه.
درست.
و حتی خالص تر از اونه، یعنی هم دوزش بالاتره هم خالص‌تره، اما می‌بینیم که اون فرد میاد بیرون معتاد نمیشه و ادامه هم نمیده.
خب این مربوط به مصرف و سوء مصرف؟
نه، من میخوام بگم که مربوط میشه به اون ذهنیات طرف. خب. اون چیزی که تو ذهن طرف میگذره و اون نکته‌ای که من گفتم در حقیقت انزوا، تنهایی، مشکلی که توی ذهن فرد هست باعث میشه که مثلا اگر مواد انرژی هم مصرف میکنه، دوپینگ میکنه، این تبدیل به اعتیاد بشه.
خب آقای حنفی یه سوال همینجا پیش میاد، کسی هم که میره باشگاه قرص لاغری میخوره یا هر قرصی که به هر حال ترکیب اعتیادآور داره، ذهنیتش اینه که من دارم یه قرص مرتبط با ورزش هم میخورم.
خب بله
چرا معتاد میشه؟ اینکه ذهنیتش باید
نه.
این باشه.
من میخوام بگم که همه این افراد این اتفاق نمیفته براشون. ببین همه این افراد براشون اتفاق نمیفته. مثلا فرض کن اگه 100 نفر دارن مواد نیروزا مصرف میکنن، ممکنه مثلا 2 نفر 3 نفر 4 نفرشون به اعتیاد ختم بشه موضوع، بقیه اینطور نیست. این اون افرادی که به اعتیاد منجر میشه در حقیقت افرادی هستن که زمینه های ذهنی دارن، مشکلاتی تو ذهنشون دارن که در حقیقت گرایش پیدا میکنن.
خانم رمضانی،
یعنی طرف ممکنه شکست در واقع روحی خورده و این مواد رو هم که مصرف میکنه گرایشش به اعتیاد بیشتر میشه.
خب بذارید نظر خانم دکترم بشنم. خانم رمضانی، به نظر شما افرادی که وارد باشگاه ها میشن قرص مصرف میکنن، همونجوری که آقای حنفی فرمودن، تعداد خیلی کمیشون در نهایت خروجی معتادانی هستن که از این باشگاه معتاد میان بیرون، یا نه ممکنه آمارها یا شرایط
اعتیاد رو چی تعریف میکنید؟
بله،
تعریف از اعتیاد چی هست؟ هر نوع درگیر شدن و وابستگی به یک محرک که با وجود اثرات نامطلوبش ولی برای ذهن ما خوشاینده. الان همه قرص های لاغری شما فکر میکنیم که عوارضی نداره، عوارض بسیار هست برای در واقع داروهایی که هدفشون کاهش وزن هست، یک سری مواد شیمیایی درشون هست که منجر به کاهش اشتها میشه، که همه اینها در واقع یک سری عوارضی برای بدن داره. در واقع اون فردی که مصرف میکنه نسبت، حالا من در واقع باید روی آگاهی این افراد کار بشه، چیزی که از دلایل مهمی، یکی از دلایل اصلی که افراد به سمت اعتیاد میرن عدم آگاهی. این عدم آگاهی به عهده یکی هست، به عهده خانواده، به عهده رسانه، به عهده در واقع مدارس هست که جامعه پذیری باید درست صورت بگیره و افراد رو آگاه بکنه. اما این افراد حالا در واقع با وجود اثرات نامطلوب این موضوع، هر بار باز حاضرن، رغبت دارن که اون تجربه رو دوباره تکرار بکنن.
خب
خانم که براشون
خانم رمضانی،
ما از طرف جامعه الان چی رو قبول میکنه؟ مثلا یک در واقع برای خانم ها یک در واقع خانم های لاغر در واقع اینجوری در واقع مورد تایید هست. در واقع این جامعه باعث میشه که این ذهنیت افراد بر اساس این نگاه های مردم شکل میگیره و تاثیر گذاره.
بسیار عالی. بذارید نظر آقای فرهانی مهمان داخل استودیو رو هم راجع به صحبت شما و کلیت صحبتی که شد بشنویم. آقای فرهانی، شما نکته‌ای داشتید.
خواهش می‌کنم. من سلام عرض می‌کنم خدمت خانم دکتر. من بحث‌های دوستان رو گوش می‌کردم، می‌خوام نقطه اتصالی رو ایجاد بکنم بین صحبت‌های آقای حنفی و خانم دکتر، اونم در واقع نظام پاداش مغزیه. من فکر می‌کنم نکته‌ای که حالا اینجا در واقع بهش اشاره نشد، خب از منظر روانشناختی آیه حنفی اشاره کردن، خانم دکتر هم از لحاظ مصرف و رفتار مصرف اشاره کردن. نقطه‌ای که وجود داره اون نظام پاداش مغزی یعنی چی؟ یعنی اینکه در واقع مغز ما یاد میگیره که یه چیزی رو، مثال آقای حنفی بود که امکان داره مورفین در واقع تزریق بشه، فرد بعد از اینکه از بیمارستان اومد بیرون در واقع معتاد به اون قضیه نشده باشه.
بله.
و نیاز مجددی نداشته باشه، چون نظام پاداش مغزی اونجا وجود نداشته. و توی صحبت‌های خانم دکتر هم همین در واقع نمود پیدا میکنه که امکان داره یه فردی برای حالا چاق شدن، لاغر شدن و اون تناسب اندام بیاد از یه دارویی استفاده بکنه، ولی باز هم اون نظام پاداش مغزی وجود نداره. وقتی که اون نظام تقویت مثبت در واقع پاداش دادن هایی که توی مغز تعریف میشه.
بله.
و اون صدای منو دارین؟
بفرمایید.
منظور از پاداش مغزی چیه؟ میشه کم واضح.
بله بله. منظور در واقع اینه که شما یه پاداشی رو دریافت میکنید که براتون بله. خوشاینده و منجر به ترشح هورمون دوپامین میشه.
سروتونین هم جزو همین خانواده هستش
تقریبا.
که شادی
بله.
آور.
بله بله.
خب
در واقع این ترشح این هورمون ها یک در واقع تقویت مثبت برای بدن محسوب میشه که از طرف مغز فرمانش صادر میشه.
بله.
حالا این پاداش اولیه وقتی که بدن ازش لذت میبره و احساس خوبی بهش دست میده، میخواد مغز که این رو تکرار بکنه. این در واقع فرآیند تکرار در مغز ما شکل میگیره. وقتی این فرآیند تکرار شکل گرفت، اون نظام پاداش مغزی شکل میگیره. در یه فرد معتاد یا در یه فرد سیگاری که هرچی بهش میگه آقا چرا سیگار میکشی این همه ضرر داره، با اینکه میدونه، ولی چون در ناخودآگاه و در نظام هورمونی بدن این فرد در واقع اون نظام شکل گرفته، این فرد نمیتونه دلیل رو عینی و نمود بیرونیش رو پیدا بکنه. همونجوری که آقای حنفی هم اشاره کردن، در واقع این نمود عینی وجود نداره و ما باید به این حتما توجه بکنیم که آیا این رفتارهای مصرف مکملها و اون در واقع داروهایی که مفیدن برای بدن تبدیل به نظام پاداش مغزی شدن یا نه. اگر شده باشند احتیاط رو تسریع میکنه.
خانم رمضانی اگر سخن پایانی دارید یا جنبندی دارید بفرمایید، ما در خدمتون هستیم.
بله، من چقدر زمان دارم؟
خیلی کوتاه، در حد یک دقیقه اگر بتونید نکات رو بگید ممنون میشه.
در حد یک دقیقه ده. من پس بحثم رو با این جمله تموم میکنم. یکی از جامعه شناسان برجسته آلمانی به نام نوربرت الیاس یک عنوانی داره به نام فرایند متمدن شدن. به چه معنا؟ به این معنا که دنیایی که ما امروز داریم درش زندگی میکنیم دنیای مدرن و متمدن هست. متمدن از این جهت که تمامی انسانها تابع یک سری قوانین هستند، خیلی آزاد نیستند، هر جا در واقع یک قانون قاعده‌ای داره که انسان ملزم، ناگزیر و ناتارن که اونها رو رعایت بکنن. ورزشکارانی که سودای قهرمانی در سر دارند، علاوه بر حالا اون تلاش‌های مستمر و حضور پی‌درپی در باشگاه‌های ورزشی، ملزم هستند که برای اینکه به اون هدفشون که پیروزی هست اون قوانین رو رعایت بکنن تا بتونن به اون هدفشون برسن و در اذهان ماندگار باشن.
خیلی متشکرم از شما، خداحافظی می‌کنیم باهاتون.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شما برنامه هاشور رو با موضوع عوامل مؤثر بر اعتیاد ورزشکاران میشنوید. این برنامه از شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز پخش میشه. خیلی ممنون، با ما همراه باشید. کرد بچه، سوال بعدی رو از شما بپرسیم. شما تو بخش اول اشاره کردید که خواستگاه مشترکی بین اعتیاد و رفتارهای فرد معتاد هست با فرد ورزشکار، اما چرا یک فردی که معتاد میشه حاضر در یک فضای رخوت آلود بشینه، مواد مصرف کنه و اگر احیانا این فرد سابقه ورزشی داشته باشه، چرا به همون ورزشش به طریقای دیگه ادامه نمیده؟ اینجا چه اتفاقی افتاده؟
ببینید، من یه نکته رو ذکر کنم نسبت به صحبت هایی اشاره شد. من فکر می‌کنم وقتی میشینیم توی رادیو یا رسانه‌ای که حالا تخصصی هستش و اینکه به عنوان کارشناس حضور داریم، این مقدار از حوزه عمومی فاصله بگیریم دیگه. صحبت هایی که حوزه عمومی داره، یعنی که صحبت هایی که مثلا ممکنه توی مترو بشنویم، ممکنه تو اتوبوس بشنویم، ممکنه تو تاکسی بشنویم، اینا بحثی هستش که همه جا میشنویم دیگه. یعنی که مثلا آیا اعتیاد بده؟ خیلی بده. مثلا ورزش خوبه؟ خیلی خوبه. ما بیایم ریشه شناسی کنیم، ریشه یابی کنیم قضیه رو. یه بحثیش رو راجع به تفریح و لذت جویی که صحبت شد، که بحث کلوپ های ورزشی شنا کردن شد، اصلا به نظر خیلی مبحث شد این قضیه. نگاه کنید، تفریح و لذت جویی خاصگاه گرایش افراد به ورزش و اعتیاد هست، نه پیامد رفتارهای اونها. این شخصی که میاد لذت‌جویی رو و تفریح و به عنوان خواستگاه حرکت به سمت ورزش و اعتیاد چیز میکنه، بنا میذاره، دیگه اینکه ما بیام بگیم مثلا بگیم شخص ورزشکار بره تو کلوپای ورزشی بره شنا کنه مثلا این باعث خلل میشه، مثلا یه بحث کاملا اشتباهی هستش. بحث من این هستش که آقا لذت جویی و تفریح وقتی از نرم خودش خارج بشه به رقابت برسه به ورزش و اعتیاد میرسه دیگه. ما رقیبی داریم، رقیب ورزشکار شخص دیگه است، بدن دیگه است و رقیب شخص معتاد بدن خودش هستش دیگه. یعنی که ما شخصی که اعتیاد داره با بدن خودش شروع به رقابت میکنه، یعنی دیگه ما و بدن شروع میکنه به تخریب خودش. میکنه مثل بیماری ام اس. بیماری ام اس چیه؟ بیماری خود ایمنیه، یعنی که گلبول‌های سفید میان حمله میکنن به اعصاب مرکزی و اونو یواشاش میخورن و بدن شروع میکنه به تضعیف شدن و نحیف شدن. اعتیاد هم همین هستش، یعنی بدن با خودش شروع به رقابت میکنه و اونو شروع میکنه به تخریب و خوردن و از بین بردن. خب و وقتی این اتفاق تو بدن ورزشکار اتفاق میفته، بدن شخصی که میاد رقابت میکنه با شخص دیگه و مبتلا میشه بهش اعتیاد به بیماری، یعنی یک رقابت درونی داره و یک رقابت بیرونی، مطمئنا این تخریبش دوچندان و چند برابر خواهد شد. و ما باید تفاوت بذاریم دیگه، فرق بذاریم، یعنی که ما از وقتی از واژه های تفریح و لذت استفاده میکنیم باید بیاییم بکشیمش بیرون از حوزه عمومی. یه شخصی که مثلا تو تاکسی میشنوید در مورد لذت تفریح صحبت میکنه، تا ما که جامعه شناس هستیم میایم اینو به شکل کاربردی و شکل علمی تر میخوام اینو بررسی کنیم و یه ذره دقت بشه راجع به این مسئله. و من بخوام از لحاظ منظر جامعه شناختی و استفاده کنیم از نظریات جامعه شناسان معاصر، شخص اینو هویزینگا مطرح میکنه که در انسان بازیگرش، اگر اشتباه نکنم کتاب انسان بازیگرش، میگه که فرهنگ از منظر ورزش تجلی پیدا میکنه. این یعنی چی؟ یعنی که هویزینگا معتقده که آقا ورزش دو وجه داره، یکی وجه اخلاقی و یکی وجه ارزشی، فضیلت ارزشی. وقتی که وارد بحث فضیلت ارزشی میشیم، بحث رقابت ها به وجود میاد و وقتی وارد بحث سیاسی میشیم، بحث رقابت های سیاسی به وجود میاد. شما ملت های مختلفی رو میبینید در طول قرن های مختلف، وقتی که فوتبال عرض میکنم، وقتی فوتبال اختراع شد میبینیم که بازی های سیاسی، جنگ های سیاسی، رقابت های سیاسی وقتی بیرون از زمین چمن به سرانجام نمیرسه، به داخل خود زمین چمن کشیده میشه. یعنی که ما جنگ های سیاسی داریم در بازی فوتبال، نه فقط جنبه ورزشی.
خب آیه کرد بچه، یه مقدار شما به سمت مسائل سیاسی قضیه،
نه اصلا بحث من سیاسی نیست تا واقعا. خب. من وقتی میگم کلمه سیاسی رو به کار میبرم، این خلط مبحث نشه. نگاه که شما دقت بکنید به صحبت های من، کاملا اصلا میگم بحث جنگ های سیاسی، جنگ هایی که مثلا ملت و تمدن ها در بیرون زمین چمن به نتیجه، مثلا شما نگاه کنید بازی فوتبال آلمان و انگلستان،
خب
برای جنگ جهانی دوم چه پیامدهایی و چه مناقشه های سیاسی پشتش بوده. بازی اون
خب نکته اینه، تو همون بازی چه تعداد فوتبالیست تو میدون ها تو اون تیم ها بودن، اگه میانگین حالا بگیم 22 نفر، آیا از این خروجی این تیم ها با همه این مناقشات مثلا یه سری معتاد داشتیم، یا آیا معنی بحث شما اینه که از دل این مناقشات سیاسی لزوما یه سری معتاد بیرون میاد، یا اتفاقات دیگری رو؟
نه، بحث من بحث رقابتی بود بزرگوار. من بحث رو نکن، اگه از صحبت منو پی بگیرید، من بحث رقابت رو مطرح کردم، گفتم بچه اشتراک ورزش و اعتیاد بحث رقابته، رقابت ورزشی، رقابت تن با تن دیگریه، رقابت اعتیاد شاید در سنگینه این بحث فهمش، ولی رقابت معتاد شخص تن با تن خودش هستش. خب این یه بچه هستش. حالا اگر نیاز هست باید بحثش میدم. وقتی وارد بحث ورزشی میشیم، میگم که خود ورزش تبلور اتفاقهای بسیاری سیاسی، اجتماعی و ملتهای مختلف بله. هستش.
درست.
چون فرهنگ ملت ها از طریق ورزش تبلور پیدا میکنه. ما جنگ ایران عراق نگاه کنیم، یادمون نره سالها تیم ورزشی فوتبال با عراق بازی نمیکرد، بعد که جنگ تموم شد و تا اکنون هم تا حالا هم مثلا بازی ایران و عراق علاوه بر اینکه ورزش چیز هستش، یک رقابت ورزشی هستش، مسائل سیاسی هم با خودش داره. خب این نیستش که مثلا فقط ورزش باشه. این قضیه هم واسه اعتیاد هم اتفاق میفته، هیچ ارتباط دوری ندارن اتفاقا. وقتی که شخصی که معتاد میشه تنها یک شخص نیست، چون انسان محصول تن نیست، انسان محصول نهادهای اجتماعی مختلف هستش.
بسیاره.
وقتی که معتاد میشه تمام نهادهای اجتماعی، تمام نهادهای سیاسی، تمام نهادهای اقتصادی یک جامعه معتاد میشن. من میخوام این نکته ظریف
به عبارت بهتر، البته فکر میکنم بهتره بگیم درگیر میشن، چون
درگیر میشن، به چالش کشیده میشن.
معتاد میشه شاید راحت نشه،
بیماریه به شکل بیمارگونه ای بیمار میشن و درگیر اون موزل میشن.
بسیار. بذار از آقای فراهانی این سوال رو بپرسیم که به غیر از موضوع تفریح و خلاهایی که دارن، این ضمن سوال آخرمون هستش که سوال در پاسخ شما جنبندی این بحث خواهد بود، چه عوامل دیگه‌ای پیدا میشن که فرد از یک ورزشکار حرفه‌ای، چه بعد از بازنشستگی دوره فعالیت حرفه‌ایش و چه دوران ورزشیش، به سمت اعتیاد میره؟ فقط شما خلاهای تفریحی رو اشاره کردید، نکات دیگه اگه هست.
درسته. من میخوام به ورزشکار فرسوده اشاره کنم.
بله.
حالا این اصطلاحیه که من به کار میبرم. این ورزشکار فرسوده پیرو اتصال صحبت‌های دوستان، در واقع میتونه اون وجهه کاری و اقتصادی اون رفتار ورزشی رو ما در نظر بگیریم و میتونیم عوامل فردی، ارثی و اجتماعی رو در نظر بگیریم. ببینید در واقع این فرد ورزشکاری که من بهش میگم فرد ورزشکار فرسوده، در واقع داره کار میکنه، ورزشی رو داره انجام میده که منجر به اقتصاد بشه، نه منجر به چیز دیگه‌ای که اون در واقع درونش ارضا بشه. این ورزشکار در نهایت کم کم فرسوده میشه و این فرسودگی نمودهای اجتماعی خودش رو نشون میده و ما نمیتونیم از این قضیه ساده رد بشیم. وقتی که این اتفاق افتاد برای اون فرد و اون فرد دچار فرسودگی شد، قطعا دنبال این میگرده که برگرده به اون سیرت در واقع دریافت تفریح ها، دریافت لذت ها و اون بحث های مختلفی که وجود داره.
بسیار خوب، ممنون از شما. شما برنامه هاشور رو با موضوع عوامل مؤثر بر اعتیاد ورزشکاران شنیدید. این برنامه از شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز پخش میشه. مهمانان این برنامه آقای دکتر رضا کردبچه تحلیلگر مسائل اجتماعی بودن، آقای محمد رضا حنفی کارشناس مسائل تربیتی دیگر مهمانمون و نویسنده کتاب روانشناسی نفوذ اجتماعی بودند و آقای دکتر آرش فراهانی کارشناس امور اجتماعی از مهمانان حضوری برنامه بودند. سرکار خانم دکتر یاسمن رمضانی هم کارشناس مسائل اجتماعی به صورت تلفنی با ما همراه بودند. شما مخاطبان عزیز برنامه رو به خدا می سپاریم. خدا نگهدارتون.
وقتی شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه، انشالله برنامه هاشور رو شنیدید. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما خوبان هستیم. از اینکه همراه ما هستید و برنامه‌های رادیو گفتگو رو دنبال می‌کنید بی‌نهایت سپاسگزاریم. امیدوارم برنامه‌هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همچنان با ادامه برنامه ها ما رو همراهی بفرمایید. دوستان عزیزم، بار دیگر تسلیت عرض میکنم خدمت همه شما هموطنان عزیز و گرامی. مصیبت درگذشت جانباختگان حادثه هواپیمای مسافربری اوکراین رو رحمت الهی برای این عزیزان از خداوند منان خواست داریم و برای بازماندگان این حادثه تلخ صبر و شکیبایی آرزو میکنیم. همچنان همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. ایام فاطمیه رو هم خدمت شما بزرگواران تسلیت عرض میکنم. دوستان عزیز دعوت میکنم در این لحظه همراه ما باشید با میان برنامه کوتاهی که تقدیمتون میشه با عنوان امید مادر که ویژه برنامه است به مناسبت ایام فاطمیه.
او که خالق مهربانی و مهربانترین هاست، از نور خودش او را خلق کرد. او که خالق است فاطمه و پدرش را، پیوسته سفارش می فرمود مودت فاطمه و فرزندانش را.
مودت فاطمه و فرزندانش را.
چند وقتی است سرم روی تنم می افتاد.
باید فاطمه زنده بشه یا نه؟
امید مادر همان امید زنده محتومی است که به اذن الهی روزی لبخند را به صورت مادر تبارترین و مهربانترین مادر هستی خواهد نشاند. امید مادر.
عزاداری برای حضرت زهرا مایه روشنگری است، دلها بیدار میشه.
یعنی هر روز ما فاطمیه است، یعنی آن چه مربوط به حضرت صدیقه سلام الله علیها نباید فراموش بشه، آنچه ارتباط به زهرای اطهر سلام الله علیها نباید کنار گذاشته بشه، آنچه مربوط به حقانیت این بزرگوار شوهرش نباید از یاد بره. یکی از ماجراهای خاص فاطمیه اینه که امام شناسی دوستانشون بدونن به چه کسانی ظلم شده، چه ظلمی شده.
اونایی که روز قدیر با امیر المؤمنین بیعت کردن اون روزا خیلی کارا کردن، هر تحریر رو کتبان کردن و زیر پا گذاشتن.
خب حالا که حق برای ما معلومه، حضرت علی رو حق میدونیم، پیرومشان هستن دیگه، احتیاجی نیست که هیچ جلسه تشکیل بدیم، روزه بخونیم، صحنه های ظلم و دعوا رو زنده بکنیم. شما خود بهتر از من میدونید این همه نشته های مختلفی تو تاریخ هست، هست یا نه؟
بله.
این همه فضایل خانواده حضرت علی، همین تاریخ که روایت اختلاف و اینجور چیزا نیست.
ببین آقا جون من،
این چیزایی که ما تو روزه ها میگیم که فقط روایت تاریخ و اختلاف نیست. قربون تو برم، دفاع از حقه.
فرمایش امام صادق علیه السلام فراموش نکنیم خیلی سنگینه برای هممون، که فرمود اگر کسی نداند چه ظلمی به ما شده است، شریک است در ظلم اونهایی که به ما ظلم کردن.
خدا رحمت کنه پدر تو.
خدا بیامرزه.
وقتی بهش میگفتم حاجبی آقا تو این همه مناسبت دو ماه محرم سفر مارم از اون شهاره دمیر بزنیم، شهاره سایر اهمه، سینزه رجب، نیمه شعبان، چرا شما فقط روی این فاطمیه اینقدر اصرار دارید؟ ما میدونی چی میگفت؟ میگفت شما ملتفت نیستی تو شاهراه دین، تا سر فاطمیه راه ما و باقی مسلمان یکیه، دنبال پیغمبریم دیگه. اما از فاطمیه میشه دراوی، این شیعه است که مرد و مردونه بایی میسته راه و پیغمبر و بچه های پیغمبر رو ادامه میده، الباقی میرن به بیراهه.
عزای خورشید
طاعتنا نظاما للمله و امامتنا امانا من الفرقه. یکی از معانی فاطمیه است که به همگان درس میدهند بیبی با شهادتشون بعد 1400 خردی سال، که جمع ملل و نحل بدون هیچ خونریزی و اختلافی به اطاعت از محمد و آل محمد است. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دعوت به مظلومیت فاطمه زهرا، عزای فاطمه زهرا، گریستن بر حضرت زهرا، گریستن بر یک حقیقت مظلوم است و اشاعه مظلومیت این حقیقت که نتیجهش این است که ادعی که راه گم کردن ندیدن حقیقت، حقیقت رو ببینن. قنات المستقل کانال ماهواره‌ای یک تیکه خطبه فاطمه زهرا سلام الله علیها را که یک خانم مصری خونده بود گذاشت. اونقدر اونا شلوغ کردن که شاید کلش 5 دقیقه نشد. شما باور میکنید مصر رو این خطبه تکان داد؟ باور میکنید کار به